من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المعصومین. قالوا ما اخلفنا مائدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینه القوم فقذفناها فکذلک القى السامری فاخرج لهم عجلا جسدا له خوا فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسی افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم بهی و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری قالوا لن نبره علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی فعصیت امری قال یا بنو امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. صحبت بر سر این بود که فرعون یک شخص نیست و دستگاه فرعونی یک فرهنگی است با تمام تجهیزات کفر و این کفر مجسم با یک سری خصوصیات انسان حریب بده و انسان جذب کن تونسته خودشو سر پا نگه داره و جلوی فرهنگ توحیدی بیسته و اونقدر به رکن خودش و ارکان تکنیکی نظامی سیاسیش مطمئنه که تهدیدهای حضرت موسی را با اون همه معجزه صریح به چیزی نمیگیره. در این که فرعون یک اندیشه کفر منظم و تکنیکی است، تاریخ به حمد الله از این جهت خوب به کمک ما آمده است. شما کافی است همین حالا نظری به این اهرام ثلاثه مصر بندازید. من دو سه نکته عرض می کنم تا حساسیت مسئله خوب روشن بشه. در رابطه با اهرام مصر، یعنی نمونه های تکنیکی فرعونیا، بحثای بسیار زیادی شده. حتما می دونید یکی از عجایب هفتگانه امروز دنیا است. یعنی چه؟ یعنی ما نمی دونیم اینا را چطوری ساختن. امروز اگه به ما بگن ربات ها را چطوری ساختن، ما میدونیم. یعنی ربات ها جز عجایب تاریخ ما نیست. هر آدمی یه خورده نکات الکترونیکی بدونه و مسائل الکتریکی بدونه امروز میتونه مکانیسم این ربات ها چطوریست. چرا توی هتل با 4 ربات میشه کل هتل رو نظافت کرد؟ هیچ معجزه ای هم نیست، چیز پیچیده ای هم نیست. هیچ کس هم نمیگه عجیبه، معلوم نیست چطوری این کار کردن. همه میدونن، معلومه چرا همچی کردن. امروز هیچ کس نمیاد بگه کامپیوتر جز عجایب افغان است، با اینکه کامپیوتر چیز پیچیده ای، ولی همه میدونن مکانیسمش چطوریست، چطوری درست میشه. ولی ما نمیدونیم مسائل این اهرام سگانه فرعونیا را امروز ما با تکنولوژی امروز با محاسبات امروز نمیدونیم اینا چطوری درست کردن. من چند تا نکته میگم. اولا میدونیم که اینها از نظر معدن شناسی و کانی شناسی علم پیشرفته امروزه. شما میدونید مثلا فلان بلور الماس را اگه ما از مثلا طرف 45 درجه تراش بدیم کلی قیمتش زیاده. حالا اگه بیان 36 درجه تراش بدیم این الماس خوبی نیست. یعنی نوع تراش الماس ها قیمت الماس ها را بالا میبره. این برای همه سنگ ها هست. این سنگ های گرون قیمتی را دیدیم توی بازار سنگ دنیا. خیلی از گرانی ها به جهت نوع تراشه. حالا شما میبینید دقیق ترین نوع تراش این سنگ ها اعمال شده است در این سنگ ته احرام. این سنگی که میلیون ها سنگ رو اینه روی سنگ. حالا این سنگ اینقدر قشنگ تراش شده است که هزارها تن نیرو رو تحمل میکنه. یعنی یه مثالی باز بذاریم. شما میدونید که یه سنگ معمولی رو اگه تراشش رو تغییر بدید، یعنی به جای این که عزی را بتراشید بیاید عمودی بتراشید، با یه نیروی خیلی کمی میشکنه. حالا بیاید درست عکسش تراش بدید، 10 برابر اون نیرو روش بیاد دیگه نمیشکنه. چرا؟ چون نوع اتصال مولکول‌ها مقاومت سنگ را تغییر میده. اینها به خوبی از این علم آگاه بودن، طور این سنگ ها را تراشیدن که خوش ما رو فکر کنیم میدونیم چقدر سنگ روی سنگ گذاشتن. حالا چطوری گذاشتن؟ اینا کلاس سر ما میذارن یه فیلم نشون میدن میگن اینجوری برده ها رو استخدام کردن. اینا رو یه فیلم ساز اینجور کرده است. ما نمیدونیم همون فیلم سازن که این کار کرده است میگه شاید اینجوری است. اصلا مگه میشه با ابزارهای عادی اون زمان این سنگ رو تکان داد؟ حالا از 400 کیلومتری آوردن از دریان گذروندن. حتما نمیدونیم. هر کس هر چی گفته هیچ دلیل نداره. امروز که بنده اینجا نشستم تا این ساعت هیچ کس دلیل علم پسند نداره که این سنگ رو چطوری آورده. خودشون یه حرف عجیب و غریب میزنن که نشون میده یه تمل با آسمان ها ارتباط داشتن. یه تمل اصلا نمیدونی یا نه اینا سمبولشون خدای اوزیریسه. دوتا بال داره که فرعونیا تو این بال عکس مجسمشون رو میکشن. این خدای اوزیریس بال داره و چون صحبت آسمان هاست و از آسمان آموختیم و اینا یه تمل اینا یه تمل عرض میکنن یه تکنیکی داشتن که با تمدنهای فضایی ارتباط داشتن. حد اقل حرف اینه. این یه نکته. پس روی نحوه تراش اینا ببین چقدر وقت داشت. حالا یه نکته بگم. فرعونیا معتقد بودن که باید همدیگه را باشون ازدواج کنن، یعنی ازدواجشون همخونی بوده است. نباید که یه بچه غیر مادرش و خواهرش را باش ازدواج کنه، ممنوع بوده. یکی از این فرعونیا عاشق دختر پادشاه سوریه میشه، سوریه امروزی سوریا. اونجا جزء مملکت فرعون نبوده، خودش یک حکومت داشته. هرچی بهش میگن که نباید تخلف از قواعد زناشوییمون بکنی، این میگه من عاشق اینم. بالاخره مجبور میشن که طردش کنن. اینم طرد میشه و میره با دختر پادشاه سوریه اون زمان ازدواج میکنه. وقت سنت اینا بودست که کاخ میساختن برای مرده هاشون، برای اینکه اینا تنبیهش کنن. ببین چقدر علمشون دقیق بوده. میان از سنگی، اگه حالا اسلایداش نگاه کنید، من خودم اسلایداش نگاه کردم، از سنگی هرم این مل چیز را شاهزاده متخلف را میسازن که خیلی زود خراب میشه. یعنی به عنوان تنبیهش از نوع سنگ غیر مرغوب میسازن اون مقبرش را. یک مقبره بسیار بزرگ، تمام تجهیزات سنگ تراشی اینا را توش به کار بردن ولی طور میسازن که این زود نابود بشه به عنوان تنبیه. یعنی اینقدر از سنگ و سنگ شناسی مطلع است که حالا این را اینجوری تنبیهش کنه. امروز که من و شما اینجا نشستیم، هنوز هیچ روشی برای کنترل رود نیل از روشی که فرعونیا به کار بردن جایگزین نشده. همین امروز رود نیل میدونید که از رودهایی که بسیار مد و جزرش عجیب شدیده و کنترل آبش خیلی فکر میخواد، و برای همینم از بعد از یعنی بسیار مدل جدید از زمان جمال عبدالناصر اینا کلی مهندس ها اومدن که طرحی بدن که این آب نیل را به بهترین نحو ازش استفاده کنن و کنترل کنن. بعد به این نتیجه رسیدن هیچ طرحی بهتر از طرحی که فرعونیا برای کنترل آب نیل ریختن از این که اونا ریختن بهتر بود، و امروز هم همین حالت که من شما اونجا از همون طریق استفاده میشه. چیزای عجیب و غریب ما تو مسئله داریم. حالا اینا از نظر تکنیک دو تا صفت فرعونیا داشتن. یکی مسلم تکنیک پیچیده داشتن، این همه سنگ ها چطوری بردن اینا اون نوک گذاشتن، پروندن، آدم کول کرده، مگه آدم میتونه پول کنه، مگه میشه این قله هرم را این سنگ های به این سنگین را چطوری گذاشتن؟ اینا از یه وقت است که میگون مثلا گنبد مسجد شیخ لطف الله میخواییم بسازیم، خب معلومه چطوری میسازیم، درسته دقیقه است ولی پیچیده که نیست که. یعنی امروز هم میشه همین حالا گنبد مسجد شیخ لطف الله را با همین نظم و دایره ساخت، هیچ هم از عجایب نیست، ولی این نوع سنگ را بالا بردن حتما از عجایبه. شاید بگیم خب یه زاویه به اصطلاح فنی یا سینوسش رو در میاریم، یه شیبی ایجاد میکنیم، بعد چه کار میکنیم؟ زاویه شیب را کم میگیریم، بعد میبریم میذاریم اون بالا و میایم با یک عرابه. شما این را در یه محدوده یه کمی ممکن است عملی کنید، وقتی اینقدر ارتفاع بلنده اینقدر باید در اختیارتون چی باشه که این با زمانی که میگن اینا رو ساخته است باز جور در میاد. یعنی زمان حدود 80 سال بوده است ساختن این اهرام، در صورتی که ما با یه همچی چیزی با اگه با وسایل قدیم باشه خیلی نیرو میبره، بیش از این یکی یا دوتا نیست، از این پایین تا اون بالا همینطور سنگ چیدن دونه دونه سنگهای مشخص با قطر مشخص با تراش مشخص تا اون بالا. اون چه فقط باز البته عجایب دیگه هم هست، عرض میکنم بحث داریم تحت عنوان شیشه لیبی. ما نمیدونیم رئاکتور داشتن، رئاکتور اتمی داشتن. اون چه ما میدونیم از لیبی تا خود قاهره و محل این سنگ ها یک خط شیشه در اثر حرارت زیاد و سرد شدن زیاد به وجود میاد، یه خط شیشه ای ما میبینیم تحت عنوان شیشه ای. آیا یه رئاکتوری بوده از اینجا نشست بعد از اینجا حرکت کرد از رفت از تا اونجا چیزی دیگه است؟ عرض میکنم یه وقت مکانیسمش روشن بود، یه وقت از میکنم آقا شواهد نشون میده که سینوس زاویه را حساب کردن و بعد با یک شیب خیلی کمی بردن که اسبا خسته نشن، یه وقت میگون خب اینه و تمامه، یه وقت عواملی کنار کارست که نمیتونیم اینو بپذیریم. حالا یکی یه فیلم میسازده یخت بردهی لخته نمیدونم یخت تازیانه اینا رو ساختن، مثل این کارتونات که میسازن، اینا که واقعیت نداره، واقعیت تصدیق نمیکنه اینا را. پس یه نکته که میخوام عرض کنم اینه که فرعونها مسلم تکنیک خوبی داشته، دوم استعمارگران قوی هم بودن، اصلا بنی اسرائیل را استعمار کردن، کنار بنی اسرائیل زندگی نکردن. یه وقت ما در طول تاریخ قدرتمندها داریم، شاهها داریم، ولی ما همیشه به شاهها استعمار نمی کردن. مثلا شما حساب کنید یه زمانی این عراق در استعمار روم بوده، یه زمانی این سوریه در استعمار ایران بوده، ولی استعمار به این معنای قرن جدید به نام کلونیالیسم یا نئوکلونیالیسم این که نبوده است. استعمار نهایت این بوده است که آقا مردم کار خودش نمی کردن، یک جزیه‌ای می گرفتن، یک مالیات می گرفتن. امروز این نیست، استعمار یعنی تو تماما برا من کار کن. و فرعونیا خصوصیتش بوده که بنی اسرائیل تماما در خدمت فرعونیا بودن. امروز شما استعماری که دارید بیشتر شبیه فرعونیاست، یا تا اون یورشی که شاپور به روم میکند یا روم به ساسانیان میکند، اون نیست. روم استعمار به معنای این که مثلا عراق عجم رو در اختیار خودش بگیره نبوده است. یه فرموندار میذاشته است، این فرموندار یه مالیات میگرفته، مردم هم کار خودش نمیکرد، نهایتاً یه کمی بیش از حد مالیات میگرفته. اما فرعونیا خصوصیاتشون بوده که استعمار میکردن، یعنی بنا بنی اسرائیل مال فرعون بودن. که حضرت موسی علیه السلام اگه یادتون باشه فرمود که بده من ببرمشون. چرا اینقدر فرعون مقاومت کرد؟ برای اینکه گرفتن بنی اسرائیل از فرعونیا یعنی خلع قدرت تکنیکی و سیاسی فرعونیا. اینه که ببینید تا حد جان وامیسه، حاضرم از اون همه سختی را تحمل کنه ولی نده. این دوتا خصوصیت فرعونیاست که تکنیک و استعمار. سومین خصوصیتشون چیه؟ شرک. ملت بی توحید هست، شرک در سازمان اجرایشون حکومت میکنه، توحید در شخصیت اجرایشون نیست. این ستا خصوصیات رو دارن که خودتون میبینید. این که عرض میکنم فرعونیان رو بشناسین، چون ما امروز خیلی شبیه به اونا، یعنی جهان غرب رو من خیلی نزدیک میبینم به فرعونیا. خب معجزه قرآن یعنی همین، معجزه قرآن یعنی قصه هایی رو برای ما سرمایه میکنه، حوادث تاریخی رو روش برای ما دست میگذاره که بتونیم آینده ازش عبرت بگیریم. خود قرآن داره که پیغمبر ما خیلی قصه ها رو برات نگفتیم. چرا نگفت؟ برای اینکه مگه قرآن کتاب هدایت نیست؟ کتاب هدایت چه قصه هایی رو توش میگه؟ اونهایی که ما باش بتونیم آینده زندگی کنیم، اون حوادثی که امروز به درد ما میخوره. قصه فرعون رو خوب شناختن یعنی امروز از حادثه گذشته عبرت گرفتن. پس این سه نکته که با اون تکنیک و اون استعمار نتوانستن ملت خود را به مقصد برسونن. آیه رو اون جلسه خوندیم، آیه 79، و اذل فرعون و قومه و ما هدا. ای بشر قرن بیستم، فرعون تکنیک دار و استعمارگر و مشرک ضد توحید نتونست ملت چه به مقصد برسونه. اینا قاعده بدانید. امروز دلم بخواد جنبندی بحث رو بیشتر هوشیار باشیم، یعنی قاعده رو فراموش نکنید. قاعده اینه که و اذل فرعون و قامه و ما هدا. فرعون با این شاکله و شخصیت نتونست ملتش رو به نتیجه برسونه، ملتش موفق نشدن، به ثمر نرسیدن. پس این قاعده. پس هر جا و هر وقت شرک بود و تکنیک بود و استعمار بود، تکنیکش شما رو اونچنان جذب نکنه که نابودی رو در پیشانیش نبینی. یکی از ترازهای سوره طهاست این آیه 79، گفتت یوه نتیجه گیری کرد. من دوباره دقت بدم، میفرماد که فرعون نتونست ملتش رو نجات بده، ما هدا یعنی نرسیدن به اون چه میخواستن برسن. بعد سوال من ادامهش اینست که سوال میشه که آیا ما چرا باید با یک حساسیتی نسبت به غرب نظر کنیم؟ بنده سخت معتقدم هر جلسه ای که بخواد بحث توحیدی بشه و مواظب شرک و فتنه غرب نباشیم، اون جلسه توحیدی کاملی نیست. این قرآن اینم شما یک روز یک سوره نیست که راجع به توحید صحبت کنه و از هلاک قومهای مشرک شما را متوجه نکنه و آگاه نکنه. من سوالم نیست آیا بگذاریم تا توحیدمان از دستمان برود و زندگی فرعونی این زمان سراپای وجودمان را بگیرد و نابود شود. این کار عاقلانه است. وقتی نابودی به سراغمون اومد یه فکری بکنیم، یا از قرآن مدد بگیریم قبل از این که نابود شدیم یه فکری بکنیم، قاعده بگیرید نه حادثه را توش بیفتید. عاقل کیه؟ عاقل اینه که بذاره سیل که اومد یه فکری بکنه، یا دیوونه این کارو میکنن. عاقل اینه که قاعده سیل آمدن را بشناسه، قبل از این که سیل میاد زندگیش رو نجات بده، نه اینکه بگه بذار ببینیم اگه از دور سیل اومد یه فکری میکنیم. قرآن اومده رمز و راز نابودی ملت ها را به شما بگه. خیلی جدی باشید روی این مسئله، قاعده گیر بیارید. در قرآن میگه رمز نابودی فرعون، حالا میرسید، این بود که موحد نبود، توحیدی فکر نمیکرد. یعنی چون توحیدی فکر نمیکرد نابودش کردیم، نه چون قدرت نداشت، نه چون علم نداشت، نه چون تکنیک نداشت، نه چون لشکر نداشت، همه چی داشت، افسر داشت، سرباز داشت، نمیدونم مثلا هامان فرمانده لشکرشه دیگه، مینازید به لشکرش، معلومه که لشکرش روش حساب میشد. باز اونجا که میگه رکن فرعون، تفسیر میکنن علامه یعنی همون لشکر فرعون، معلومه نظر به این لشکر بوده. خب حالا سوال اینه، استعمار مگه امروز یه نوع استعمار همین نیست که شما نیم دقیقه میدی، نیم دقیقه، خوب دقت کنید، نیم دقیقه از میخوام میگون میدی، نیم دقیقه میگیرید، سه هفته دو هفته میدید. شما برای یه ساعت که بخواید بخرید، یه ساعت رو 5000 تومن میخرید. چند ساعت کار شما، چند ساعت کار دنیای تکنیکی استعماری. نیم دقیقه کار اونا، سه هفته کار شما، دو هفته کار شما، خونی استعمار است. نگو که خب ما تقصیر خودمونه چرا نمیسازیم، اونجا یه بچه دیگه است. سوال این است، این حقه؟ این تعادل عدل است؟ همچیزی نیست؟ چرا بنده؟ چرا؟ یعنی ما اینقدر باید پس باشیم؟ یعنی نیم دقیقه اونها برابر است با دو هفته ما؟ کی اینو گذاشته؟ اینا خودشون گذاشتن، این حق نیست. امروز جهان هم تکنولوژی داره، هم استعمار دارد، هم شرک محض است. من در اون بحث ما به کجا تعلق داریم، رو مسئله اینکه اروپا امروز سمبول یهود و نصارات و قرآن یهود و نصارا را کافر میدانه. برای همین هم شما تو رساله که بخونید یهود و نصارا اهل کتاب نجسن، نگو کتاب دارن، کو کتاب، اگه کتاب داشتن که امروز مسلمان بودن. یعنی اینا کافرن و سمبول کفر و شرک فرعونی همین ها. ادامه یه بس، تحت تأثیر فرهنگ کفر که ما را متهم به دیوانه و عقب افتاده می کند خود را نبازیم. آیه قرآن اینه، سوره زاریات ظاهرا هست، و فی موسی اذ ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین قالوا هذا ساحر مجنون. میگه پیغمبر قصه موسی را میدونی، وقتی که فرستادیمش به طرف فرعون با سلطان مبین، یعنی اسلحه مسلحه و اینا نه، با دلایل توحیدی، با فرهنگ توحیدی، گفت اینا یا جادوگران یا چی، گاهی وقتا میگفت جادوگران، گاهی وقتا میگفت مجنون. یعنی با اتهامات سیاسی و اخلاقی میخواد از صحنه بیرون کنه فکر توحیدی را. میگه امروز ما را اینجوری خل اصلاح نمی کنن. امروز میان میگن شما بی تمدنی، این همون مجنونی است که به پیغمبرم گفته. یعنی توحید تمدن نیست از نظر منطق کفر جهانی، بلکه تکنولوژی تمدنه. در صورتی که جمله را دقت کنید، میگه تحت تأثیر فرهنگ کفر که ما را متهم به دیوانه و عقب افتاده میکند خود رو نبازیم. ما وظیفه‌مون نیست خودمون رو ببازیم. با منطق حق قرآن فرهنگ دروغ غیر توحیدی غرب رو ببازانیم. باید اینجوری شوید بشید. شما در یه شرایط عادی نیستید، شما در شرایط هستید که دیر به جمعید رفتید. مگه نمیبینید؟ مگه نمیبینید بچه های مذهبی متدین دیروز امروز زیرش میزنن؟ شرایط شرایط خیلی دقیقه. شرایطیست دیر به جنبید. کفر جهانی به عنوان یک زندگی شما رو میبله. یه جوری نیست که بگوید خب ما حالا همطور عادی زندگی کنیم. اصلا شرایط عادی نیست. یا باید جدی منطق دین و قرآن رو بشناسید، کفر اونها رو ببینید، خودتون رو بپا. این دوره خودپاییدن است با منطق قرآن. تکرار جمله قبلی، با قرآن قاعده حیات و بقا و قاعده هلاک و فناء قوم ها و ملت ها رو کشف کنید و نگذارید سنت هلاکت در اقوام گذشته بر شما جاری بشه. ببینید این قرآن ساده که نیست، کتاب حیات کلیست، دنیایی و آخرت. قاعده به شما میده، میگه آقا اگر توحیدی زندگی نکنی با تکنیکت و با استعمارت و با اقتصادت بالکل نابود میشی. سوال میکنن، دقت کنید، فعلا این سوال جالب که بچه ها میکنن، بچه های خوب هم میکنن، برای همینم جوابش رو باید در یه فضای دینی داد. میگن فعلا غرب با همین برنامه هایش که شما میگین کفر است و محکوم به فنا موفق شده. آیا واقعا این طوریست؟ آیا با چه روشی این قضاوت انجام میگه؟ میگن غرب موفق شده. شما چی میگو؟ سؤال بنده اینه که چطوری دارین قضاوت میکنید؟ فرعون را اگه شما میخواستید قضاوت کنید، وسط عمرش، اون وقتی که میتازید، اون وقتی که بنی اسرائیل را میکش دارید قضاوت میکنید، یا هویتش رو در نظام هستی بر اساس سنت خدا با چشم قرآنی یا با چشم تنگ حوادث بین؟ حس باش ببینید محسوسات را، یکی عقل باش فکر کنید راجع به هستی، یکی قلب باش درک کنید غیب را، یکی وحی باش با وحی قواعد حیات رو به شکل مطمئنی بیابید. هیچ چیز را که نمیتونید جا وحی بذارید. میگوی که فعلا غرب با این برنامه هاش موفقه، با چه قاعده ای دارید قضاوت میکنید؟ وحی به تو میگه هر جا پای شرک بود، میخواد قدرت باشه میخواد نباشه، میخواد تکنیک باشه میخواد نباشه، محکوم به فناست. پیش از زهره یک زندگی مستانه رو نبیر، غروب غمبارش رو نگاه کن. جمله رو ادامه میدم، میگویم فعلا غرب با همین برنامه هایش موفق است. آیا با چه روشی این قضاوت را میکنی؟ اگر قاعده این است که حیات غیر توحیدی فانی و هلاکت بار است، نظر را کوتاه کرده میگوییم فعلا موفق. اگر قاعده اینه که حیات غیر توحیدی هلاکت باره، خب دیگه این نظر را کوتاه کردنه، تنگ کردنه، میگوییم موفقن. چرا موفقن؟ چون که رابطه بین تولید و مصرفشون ایجاد کردن. اینا که عامل بقا نیست، توحید عامل بقاست. اینا تحرک‌هاییست در نظام. بله، نظام اگه توحیدی باشه، حالا شما خوبه که رو مسائل اقتصادی هم فکر کنید. یه آدم که خیلی تمیزه، مثل اینجوریه، میگن مثلا اروپایی خیلی تمیزن پس خوبن،
میگه خوبی به تمیزی است. اسلام شما میگه خاکمالی کنید خودتون رو تا خوب شید. تیمم با خاک دیگه. بعدم خودش میگه طهورا، میخوام خیلی پاک بشید. پاکی در منطق صاحب حسدیق پاکی با ادکلون و الکل نیست. بله اگر توحیدی شدی حالا لباست هم ترا تمیز باشه، این خوبه، ولی نه این که بی توحید باشی حالا بهداشتی باشی خوبی، بدی یه ذره خوب نیستی. یعنی ما یک اروپایی بسیار منظمه، بسیار نظیفه، بسیار با برنامه را بسیار بد میدانیم از اون جهت که مشرک است، و یک مسلمان موحد رو خوب میدونیم و سلام. حالا تمیزم هست باریکالله. اینا که ملاک‌های جزئی مسئله است. این روحیه دنیا پرستی است که توحید یه بچه مسلمان رو نبینیم قیافه چه ببینیم. ما بیمار ملاک دنیا این چه با هم بدیم یهو خدایی نکرده. یعنی از ما بهتر هیچ جا نیست دنیا. یکی از این اساتید بسیار بسیار محترم ما، خدایشون رو حفظ کنه، میفرمود قربان لب و دهن خودم برم که دائم میگویم خدا خدا. حالا قربان لب و دهن خودم برم به اون جهت که میگم خدا خوبه، یا قربان فرهنگ مبتذل غرب برم از اون جهت که منظم است، چیه تو سر چی میزنی؟ هیچ کس حق نداره یه بچه مسلمونا به اون جهت که مثلا نامنظم است تو سر یه بچه نامسلمون خیلی منظم بزنی. این با منطق رحما و بینهم نمیخونه، این با کینه با شرک نمیخونه. این معلومه است دین نورش تو قلب نیست. ما اینقدر باید با هم خوب باشیم که قربون هم بشیم. حالا یه نقصای جزئی هم داریم، اونا نقص جزئی است. نامنظمیم در دنیامون، کار بدی میکنیم، ولی از اون جهت که موحدیم خیلی خوبیم. این یه بد جزئی است. بله موحد باید نامنظم نباشه، ولی اینجور نیست که یکی یک قاعده بسازد و همه رو از دم جارو کنه بره. پس صحبت اینه که همین که غیر توحیدیند ناموفقن. آقا اینجوری قاعده داشته باشید. ببینین متن از کجا باید بیارید، قاعده رو از کجا بیارید، بگوید ما میبینیم که امرو موفقن، این درسته، به که باید اعتماد کرد؟ زندگی پشه‌ای، پشه‌ها رو دیدی؟ اول بهار میان به دنیا، آخر بهار هم میمیرن، آخر تابستون. حالا این میتونه راجع به حیات و هلاک ملت‌ها و اقوام قضاوت کنه. ما قاعده وحی رو داریم. وحی به شما میگه آقا نحوه حیات غیر توحیدی هر چه هم میخواد دقیق و پرکار باشه، ژاپن و اروپا نداره. وقتی غیر توحیدی شد نابود است. طبق چه قاعده؟ قاعده را من باید بدم، تجربیات من باید بدم، یا هرگز تجربیات من نمی رسد به هلاک ملت ها، که من در ملت ها. بیاید از یه جایی که باید قاعده را بدید استفاده کنید. به قول معروف متدولوژی مسئله خیلی حساسه. ببینید شما اگه توی باقی باشید، توی باقی، حالا رفیقتون میگه ما تو باقی، پذیرفتنش و رد کردنش یه قاعده میخواد. قاعدش اینه که چون این درخت هست تو باقی، یا اینکه اینا درخته، یکی حالا شما بگو که نه ما تو باقی نیستیم، میگه نه جان خودم تو باقی، میگم کوبا، میگه خب اینا هم، میگم اینا که درخته، اینا هم که برگه. ببینیم متد تحلیلی نیست که تو باق با چشم دون باقو ثابت کنی. متد دونم چه انکار چه اثبات. برای اثبات مرگ ملت ها یا برای اثبات بقای ملت ها روش نه حس است، نه عقل است، نه قلب است، فقط وحی است. اگه تونستین ثابت کنید وحی هست، حالا اگه وحی بگید حق میگه. اگه ثابت نشد وحی هست، هیچ راهی برای اثبات مرگ ملت ها و قاعده مرگ ملت ها نیست. یه راه دارید، دو راه نداری. یه راه اینست که اگه بهمون ثابت شد قرآن وحیه، قرآن راست میگه، پس چون قرآن یعنی وحی، در اول بحث سوره طه پیشنهادم میکنم عزیزانی که سوره طه اولش رو گوش ندن تا اول بحث گوش داده نشد اینا خوب جا نمیفته. با اول بحث سوره طه عرض کردیم کسی میتونه قواعد هستی رو کشف کنه که خالق کل هستی باشه. فرصت خوبی بود، آیاوم به مدد ما اومد و این روشن شد. حالا اگر خواستید نگون که فعلا موفقن، این اصلا طرز اثبات و انکار هر دو غلط است. بیاید رو این کار کنید که راه اثبات موفقیت مستدام همیشگی قرب مشرک چیه، بتونید ثابت کنید. ما هر دومون رو پس میگیریم. قرآن به شما میگه چرا فرعون نابود شد؟ برای اینکه مشرک بود، نه برای اینکه ضعیف بود، قدرت جهانی بود، نه برای اینکه برنامه ریزی نداشت، برنامه ریزی داشت. آقا این همه بنی اسرائیل همچی در قبضه خودش کشته بود که نطق نمیکشنن، اینقدر استعمار فرهنگی کرده بود که بعد میرسیم، اینقدر از نظر فرهنگی بنی اسرائیل خار و خفیف کرده بود که سامری اومد یه گوساله درست کرد گفت این خدای حضرت موسی است، همه هم قبول کردن. ببین چقدر قدر فرهنگی اینا رو آورده بود. فهم موفقیت فرعون در همه ابعاد بود، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی، تکنیکی، یعنی در اوج همه موفقیت های دنیایی بر پیشانیش نابودی خورده بود. به چه دلیل؟ به دلیل قرآن. هیچ چیزی جاشو نمیگیره. قرآن میگه که رسیدیم که چی؟ به به فاتبعهم آیه 78 گذشتیم، فاتبعهم فرعون به جنودهی فقشیهم من الیم ما قشیهم. فرعون گذاشت پشت سره بنی اسرائیل، غرق شد. چه غرقی؟ یه جا دیگه خیلی قشنگه میگه آقا پروندیمشون به هلاک کرد، فنبذهم، نبذهم یعنی پروندن، میگه پروندیمشون تو دریا، یعنی اینقدر با اون همه قدرت بی مقدار بودن که مثل یه تکه سنگی که بپرونیم پروندیمشون در هلاک کرد. این جوریه دیگه. بگذارید که قاعده روشن شه. قرآن که خدمت عظما میکنه میاد قاعده را دست شما میده که شما اسلایدی تحلیل نکنید، یه تکه وضع یک ملت رو نبینید، حیات ملت را با کل هویتش ببینید. نگوید بذار ببینیم چه میشه. کیا نابود شدن؟ اونا که در مقابل تهدید پیامبر، پیامبر اومدن تهدید کردن که آی مردم اگه توحیدی نباشید نابود میشید، گفتن حالا بذار ببینیم چی میشه، حالا بذار ببینیم چی شد. وقتی که تمام حوادث هلاکت بار اومد که دیگه نمیشه، ببینید چی میشه. در جلسات قرآن که میگن شرکت کنید، برای اینکه این حس کشف غیب و حادثه درتون روش میکنه، قبل از اینکه حادثه شما رو فرا بگیرد از حادثه فرار میکنید. این هنره، این هنره که قبل از اینکه هلاکت همه شخصیتمون رو بگیره بپرید. وقتی که هلاکت همه شخصیت رو گرفت که دو تا ضرره، هم نابود میشیم هم نمیفهمیم از کجا نابود میشیم. فاخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. رسیدیم به آیه بسیار عزیز و رد شدیم. حالا آیه 82 و انی لغفار لمن تاب و آمد و عمل صالحا ثم هدا. خدا میفرماد که آی آدم ها، اگه سرتون به سنگ خورد، اگه دیدید که نمیتونید به دنیا و اسباب دنیا تکیه کنید، بی خدا، بیا بیا و انی لغفار، من نقصدون رو نقصد، من تحلیلای غلط دنیایی و سیاسی زدگی های منهای قیامت دنیا میبخشم، اما کی را میبخشم؟ لمن تابه، بیاد بیاد به طرف ما. یه روز اگه خدا توفیق داد راجع به این لمن تابه یه بحثی میکنیم. اون جلسه اشاره کردیم تاوه خیلی حرفه با، یعنی کسی که رسیده است، هیچی جز خدا نجات نمیده، اومده است، رو کرده است، دیگه چه کار کرده؟ گذشت، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، ثم هدا، ادامه داد، بغزیر بیرق دین رفت و دیگه چه کار کرد؟ ادامه داد دینداری ها. توی این سمهتدا نکته خوابیده است، این دینداری ها اهتدا کرد، دل نکرد، بعد برگشت به داستان حضرت موسی، چون از اول این سوره تا اینجا و تا نزدیک به آخر میخواد یه نمونه یه حیات دینی را بگه که آقا حیات دینی توحیدی چطوریست، به موسی نظر کنین علیه السلام. نه اینه که آسون باشه، نه اینه که سخت نباشه، نه اینه که مسخرمون نکنن، نه اینه که تهدید نکنن، اما بی ثمر نیست. چرا میاد دست میذاره در نکات ریز؟ میخواه همینه بگه که مردم فکر نکنید حالا حضرت موسی اومد و یه دینی آورد و چون حرفش منطقی بود و با فطرت ها میخون همه پذیرفتند و مسخرش هم نکردن. نه آقا، طول کشید، هی این معجزه آورد، هی زیرش زدن، هی معجزه آورد، هی قول دادن، بعد زیرش زدن. همین زندگی دینی، زندگی دینی زندگی بی تلفات هست، نه بی سختی. تو این نفی فکر نباید به نمونش میبینین دیگه. بعد فرمود که حضرت تندتون رفت، قومش پشت سرش اومدن. بعد خدا به حضرت گفت که خلاصه خبردار بشو که قومت مشرک شدن، دارن گوساله میپرستن. بعد میگه حضرت موسی برگشتند و عصبانی شدن و گفتن بی غیرت و این چه کاری اسم میکنید. بعد رسیدیم به آیه 87 که همچی که قوم حضرت موسی حضرت رو دیدن یه مرتبه جواب دادن. حضرت فرمود این چه کاری بود کردید؟ یک کمی دیر اومدم، چرا زیر وعده زدید؟ مگه بنا نبود که به اون جانشین من اقتدا کنید، یعنی حضرت هارون علیه السلام؟ قالو کیا؟ قوم حضرت. ما اخلفنا موعدک بملکنا، ما با ملک خودمون خلاصه خلاف نکردیم، یا با اختیار خودمون، هر دوش درست در میاد. سیاق آیه با ملک خودمون بیشتر درست در میاد، چون میگه ولکنا هملنا آزارن من زینت القام، ما سنگینیای زینت قوم که اینجا یعنی فرعونی، آخه فرعونی ها که مردن اینا زینت ها با طلا جواهر فرعونی ها رو برداشتن اومدن. میگه که ما زینت قوم را حمل میکردیم و اینا سنگین بود، بعد ما ریختیم این سامری، اینا که ما ریختیم برداشت و رفت یه گوشه اون پشت پسنا، یه گوساله ساخته اومد گفت موسا که دیر کرده است خداش این از گم کرده خداشا، یادش رفته است که خداش دست رفته تو کو دنبالش بگرده. اینا هم با اجازه دودن، اکثرا گفتن راست میگه. حتی میگه حالا میرسیم حضرت هارون علیه السلام گفت آقا اینا چیه؟ شما را داره گول میزنه؟ گفتن هر بار نگو، ما تا موسا نیاد همینا میپرستیم، دورش هم میگردیم، آکفین دورش میگردیم، حالا ببینیم موسا میاد چی میگه. فقذفناها، یعنی انداختیم ما اون طلا جواهرات را، فگذاله که القى سامری، سامری اینا را برداشت، القى یعنی انداخت، یعنی ریخت تو کوره. فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار، برای اونا خدا میگه چی ساخت؟ یک گوساله ساخت که یه جسدی بود اما مثل گوساله حرف میزد، مثل گوساله صدا در میبرد. فقالو هازا الهکم، آب گفت که گفتیست قالو، معلومه است که معلومه که سامری باند داشته، یعنی یه جمع فاسدی بودن. فقالو الهکم هازا الهکم و اله موسا، یعنی باند سامری گفتن که این از خدای شما و موسا فنسیه، یادش رفته از موسا که خدا شما، این از رفته از تو کوبا دنبالش بگرده. بعد خدا اشاره میکنه افلا یرانا الا یرجو الیهم قالا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، آیا اینا نمیدیدن که آخه این گوساله جوابشون رو نمیده؟ لا یرجو الیهم قالا یعنی حرف که میزنن جواب نمیده، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، هیچ فایده ای برای اینا نداره، نه ضرری را از اینا دفع میکنه نه نفعی را برای اینا جلب میکنه. خیلی نکته خوبیه اینا، تو قرآن زیاد به این آیه اشاره میشه، به این نوع سخن میگه شما اگه یکی را باید بپرستید که یا ضرری ازتون دفع کنه یا نفعی براتون جلب کنه، آخه نمیفهمیدن اینا. پس شما از دو تا نکته بگیرید که تعجبی است، این همه معجزه دیدن، خودشون دیدن پشت سرش فرعون و فرعونیا چطوری نابود شدن، این همه دیدن، حالا اومدن قشنگ گوساله رو پرستیدن و اینقدر شعور نداشتن که خود خدا با علامت تعجب میفرمان که اینا ندیدن که آخه این هیچ فایده نداره. و لقد قال لهم، آقا نکته دومم هست، اون وقت اینجورم نبود که هیچکی به اینا تذکر نده، یه شخصیت معصوم مطمئن بین این قوم بود، حرف گم نشد، عقلها گم شد. و قال لهم، و لقد قال لهم، سوگند اینجوری بود آقا، که قال لهم هارون من قبل، یا قوم انما فتنتم بهی، ای قوم فتنه ایست این جریان که بهش مبتلا شدین. حضرت فرمود، حضرت هارون قبل از این که این کار شروع کنن گفت بهشون، یه وقت از جاهل مقصرن، یه وقت جاهل قاصر، یه وقت نمیدونن چه حقه. هم حضرت هارون پیغمبر است، هم میدونن پیغمبره، هم حضرت موسی علیه السلام گفت که بابا این داداش من، جانشین من، بین من، همه چیز برای اثبات حقانیت قول حضرت هارون آماده بود، یعنی بیان بود مسئله. من همیشه اینا به شما توصیه میکنم، به خودم توصیه میکنم، هر وقتی دیدی یه جا به چه کنم چه کنم افتادی، چه عقیدتی چه سیاسی، مطمئن باشید خدا شما رو در تاریکی رها نکرده است. اینا مطمئن باشید. اون وقت ببینید کدوم راهی هست که قشنگ حجت رو برای شما تمام میکنید. بگیرید، محال از خدا یه کسی حق بخواد و در تاریکی رهاش کنه. اصلا این که میگه بینات، میگه ما ارسلنا رسولنا بالبینات، همیشه میگه، یا میگه شیطان عدوون مبین، یعنی هم راه زلالت پیدا زلالت، هم راه هدایت روشنه. شما موضع گیریاتون غلطه که به چه کنم چه کنم سیاسی یا عقیدتی میفتید. گاهی وقتا میگون تکلیف من چیست؟ محال است که شما تکلیفتون به طور روان و روشن بهتون ارائه نشده باشه. یه وقت سرمونو کردیم آقا تو برفا، میگم نه آقا مسئله روشن نیست، مبهمه، گیجیم، خط گمه. هیچ وقت والله خط امام گم نیست، همطور که خط پیغمبر رو گم نبود. فقط فرقش اینه که ما بعد شما دیدیم مثلا بعد تاریخ که قرار میگیریم از خودتون میپرسین چطوری این بی غیرت ابا عبدالله را شهید کردن، یعنی تو متن تاریخ پیدا نبود، همه چی پیدا بود. پیغمبر وقتی میخواست فوت کنه چراغهای آینده را گذاشت. از عایشه داریم این جمله، عایشه در کتاب اهل سنت میگه که پیامبر بارها فرمود حب و علیون ایمان و بغضهو نفاق. از قول که آقا عایشه به گوش کی نرسیده است وقتی عایشه اینه دارد میگه، یعنی به اصطلاح از خط خودشون، از خط خودشون، یعنی از باند خودشون، باند ظلمت. دوباره این سخن در تمام کوچه های مدینه پراکنده بود که الفاطمه تو بزعت من، پاره تن من است. چی؟ کسی که را فاطمه بهش غضب کنه من غضب کردم، هر که را من غضب کنم خدا غضب کرده. و همه کوچه های مدینه میدونستن که حضرت گفت خدا یا شاهد باش من از دست این دوتا ناراضیم. یعنی خط بعد از پیامبر گم بود یا عقلها گم شد، عقلها تعطیل کردن خودشون را، خط پیدا بود. همیشه این طوریست، همیشه. اگه یه روز شما گمید، شما گمید، نه جاده گم است. اینجا ببینید میفرماد ولقد، این دوتا قسمه دیگه، لای قسم یعنی سوگند و سوگند. قال لهم هارون، فکر نکن که قصه پنهان بود، فکر نکن که اینها راحت گول سامری را خوردن، اینها دانسته حق را پشت سر گذاشتن. لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم بهی، ای قوم شما دارین از طریق این گوساله به فتنه و ابتلا میفتید. و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، ای قوم خدای شما رحمانه نه گوساله، منو تبعیت کنید. نکات خیلی جالبه تو این جلسه، اول گفت فاتبعونی و بعد گفت و اطیعوا امری، یعنی هم الگو دارید هم ایدئولوژی، هم من نمونه زندگی توحیدیم، هم سخنم سخن حق است. هم الگو هم ایدئولوژی. یعنی هیچی کم ندارید، چرا رفتن گوساله پرستی میکنید؟
و قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی.
گفتن این حرف رو نزن، ما دست بر نمیداریم از اون آکفین، در حالی که دورش هم میگردیم، حتی یرجع الینا موسی، حتی موسی بیاد. همینجا نمیشه فهمید که خط پیامبر را بهانه میکنن تا ادامه خط پیامبر را پنهان کنن. همینجا نمیشه فهمید که خط امیرالمؤمنین به خوبی همون خط پیغمبره، ولی یه دی به بهانه یه طرفداری از پیغمبر خط امیرالمؤمنین میذاشتن کنار. یعنی این حوادث تاریخ گواهیست روشن برای بصیرت ما در بعد از تاریخ، بعد از حادثه ها. میرسیم به این که حضرت اومد و قال یا هارون ما منعک از رعیت هم زد. میگه حضرت دیگه خب غیرت پیغمبری، حضرت موسی یه پیغمبر خاصی، یه غیرت خاصی داشت از مخصوص خودشون. یعنی در واقع اگه بخواید پیغمبر خودتون رو بشناسین، باید غیرت موسوی و صفای عیسوی علیهم السلام را جمع کنین، میشه جمال محمدی صلوات الله علیه. اینطوره آیه قرآن هم هست، خود قرآن میگه تلک الرسل فضلنا هم علاوه بعضن علاوه بر این مسئول. یعنی این نیست که یه وقت بگو که حالا مگه اگه معصوم باشن میشه درجهشون فرق کنه. بله میشه درجهشون فرق کنه، یه هر کس در شرایط خودش حقایق اون ملت را بهش میده، ولی پیامبر آخرالزمان افق کل هدایت است در کل حیات بشر، در همه ابعاد حیات بشر. خب قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم زلوا. ای هارون چی باعث شد که نگاه کنی گمراه میشن؟ چرا واسدی که گمراه شن؟ مگه ندیدی؟ الله تتبعنی نیبود یاش هست شده. یعنی آیا از من تبعیت نکردی؟ حرفی منو نشنیدی؟ چون حضرت فرمود که چی؟ یا هارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیلا مفسدی. وصیت کرد گفت ای موسی، ای هارون نگذه که اینا راه گمراه ها را برن. افعصیت امری، آیا حرف منو نشنیدی؟ معلوم است که حضرت خیلی عصبانی و ریش حضرت هارون هم خلاصه گرفته است، ریش سرشو گرفته است و عصبانی که چرا همچی کردی؟ چی تو اجازه دادی یه ملت توحیدی اینجور منحرف شد؟ چرا سکوت کردی؟ حضرت جواب میده چی؟ پسر مادرم. با همین لغت پسر مادرم نکته تو شبا، یعنی میخواد دل حضرت موسی رو به دست بیاره، یعنی آی اخوی مای ما پسر مادرم چی کار داری میکنی؟ خودت مگه نگفتی که من سبیل تو رو خراب نکنم، نزنم نظام ده به هم؟ اگه من اومده بودم قائله به پا کرده بودم، دعوارا بهش دامن زده بودم، میریخ سیستم به هم، این بی غیرت هم همه میرفتن طرف سامری، ما میشدیم و دو سه نفر میریخ تفرقه میشد و جنگ و جدل میشد، تو هم که اومدی هیچ کاری از این نیمت. اینجا نکته از سامر، اول آیه رو میخونم بعد خیلی حرف توشه. قال یا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. لحیه یعنی ریش، رسم یعنی سر. یعنی ای پسر مادرم ریشا سرمو ول کن. اینی خشی تو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولن ترقب قولی. من ترسیدم از این که تفرقه بیاد بیفته بین بنی اسرائیل، او وقت قول تو را پیروی نکرده باشم. مگه تو نگفتی که به پا کار خراب نشه و تبه ولا، یعنی از من تبعیت کن و راه مفسدین را نرو و اصل بین قوم من اصلاح کن. حالا اینا اومدن دعواشون شد، سامری اومده یه دم دستگاه درست کنه. خوب دقت کنی روش برخورد با حادثه ها را اینجا میشه یاد گرفت. سامری اومده یک قائله به پا کرده، نصف بیشتر ملت رو کشته به طرف خودش، یه راه اینه که حضرت هارون شمشیر بکشه واسه به جنگه. خب این ملتی که همچی صف به گوساله چسبیدن که به حضرت هارون میگم برو پکارت و اگرم هرچی بگوی فایده نداره، ما فعلا این گوساله را داریم، این ملت بر میگشتن یا مقابله میکردن. حالا که مقابله میکردن، زمینه آینده را برای هدایت اینها حضرت هارون باید حفظ کنه. اگه برخورتون بود، اگر تشنج فرهنگی به وجود میمد به جای هدایت فرهنگی، بعدن زمینه گم میشد. حضرت هم نمیگه، میگه برادر عزیزم من ترسیدم اگر بیش از حد مقاومت کنم، فر بین دوتا بین جامعه یک دوگانگی غلیظ به وجود بیاد. اون وقت اگه دوگانگی غلیظ به وجود بیاد نشه جمعش کرد. شما گاهی
پس باید نگذاریم کار به اینجا بکشه.